خدا و اونها مولایی ندارن. دعای رو در کنار آیاتی قرار دهیم که می‌فرمایند خدا ولی همه موجودات است و عالم یک ولی بیشتر ندارد و اون خداست. چه مؤمنان چه کافران، همه ولیشون خداست. از کنار هم قرار دادن این آیات میفهمیم که خدا یک ولایت عام می‌دارد که اون ولایت شامل حال کافران هم می‌شود و حتی غیر انسان‌ها. یک ولایت ویژه و خاص دارد که اون اختصاص به مؤمنین دارد. ما این ولایت رو داریم ازش بحث میکنیم، اون ولایت ویژه و خاص رو. یه تعبیری مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان صفحه 277 دارن، اون برمیگرده به اون نکته قبلی که ایشون در اونجا میفرمان والعبودیت و مفتاح للولایه، کلید ولایت خداوند متعال عبودیت است. با عبودیت شما میتوانید به ولایت الله برسید، یعنی به این ولایت خاص خدا برسید. خب ولایت از ولیلی هست، موقعی که دو شی چنان به هم اتصال پیدا کنن، چنان به هم قرب پیدا کنن که شیء سومی در میان این دو شیء نباشد، هیچ چیزی حائل میان این دو شیء نباشد. اینجا عرب واژه ولیلی رو به کار میبرد، واژه ولایت رو به کار میبرد. پس در درون واژه ولایت قرب نهاده است، نزدیکی نهاده است، چنان قرب و اتصالی باشد که هیچ چیزی حائل و حاجب میان اون دو شی نباشد. اینو بهش میگن ولایت. وقت این رابطه ولایی که میان انسان مؤمن و خدا برقرار میشود در اثر عبودیت، این ولایت دو سویه است. چون یعنی هم انسان مؤمن در اثر عبودیت به ولایت خدا میرسد، یعنی به قرب خاص خدا میرسد، هم خداوند متعال قرب به انسان پیدا میکند، ولایت انسان پیدا میکند. خب ما از قرب و ولایت انسان نسبت به خداوند تعبیر میکنیم به تقرب. قرآن تعبیر میکنه به تقرب، یعنی باب تفاعل رو به کار میبرد، میگیم یا در واقع باب تفعیل رو به کار میبرد که همون تقرب در واقع انفعال و پذیرش همون باب تفعیل است. خب قرب انسان به خدا یعنی چی؟ نزدیکی انسان به خدا یعنی چی؟ دو مرحله دارد که این دو مرحله در با عبودیت فراهم میشود. یک، قرب انسان به خدا، قرب انسان به اراده خداست. یعنی مؤمن به مرحله‌ای برسد که بین او و اراده خدا هیچی مانع نشود، هیچی حائل نشود، که انه هر چی که خدا اراده بکند در او اثر بکند، هیچ چیزی مانع اثرگذاری اراده خدا در او نشود، حاجب نشود، چنین قربی باشد که در قالب تسلیم محض بودن، انقیاد و اطاعت محض فراهم می شود. هم انقیاد و اطاعت در اراده های تشریعی خداوند متعال که در قالب احکام پنجگانه و آموزهای اخلاقی جلوه می کند، هم تسلیم محض و منقاد بودن در برابر اراده تکوینی خداوند متعال، این باید جلوه بکنه و تحقق پیدا کنه. اون اراده های تکوینی که خصوصاً همراه با ناملایمات است، در قالب مصائب است، در قالب گرفتاری هاست. و مرحله دوم که در واقع باز با این یک نوع پیوندی دارد با این مرحله اول، قرب انسان است به مواهب معنوی و فیوضات خاص خداوند متعال. ما تقرب به خدا پیدا کنیم، یعنی تقرب به این مواهب معنوی پیدا کنیم، به این تجلیات الهی پیدا کنیم، به این فیضهای معنوی و روحی خاص خدا پیدا کنیم. اما ولایت خدا بر انسان از اون منظر که خدا به انسان قرب پیدا میکند، قرب خاص، قرب ویژه، به این معناست که خداوند متعال تدبیر امور مؤمن رو بر عهده میگیرد، اداره کننده امور مؤمن میشود، چه در زندگی طبیعی و مادی، چه در زندگی معنوی و باطنی و روحی. اداره کننده، مدیر انسان، مدیر زندگی انسان میشود خداوند متعال. مدبر زندگی مؤمن میشود خداوند متعال. این تدبیر، این ولایت، بدون اینکه اراده رو از مؤمن بگیرد، بدون اینکه جبر بیارد، بدون اینکه در واقع ظاهر مؤمن با دیگران فرقی نمی کند، چه در انتخاب، چه در اراده، چه در رفتار، چه در احساسات، چه در عواطف، اما همه اینها در واقع این از پشت این، در پشت اینها و در درون اینها اون تدبیر خداست. انگار خداوند نقشه می کشد، طراحی می کند و این مؤمن در این نقشه و طراحی خداوند متعال نقش اجرا می کند. خب این بنابراین موقعی که میگیم مؤمن ولی خداست یا حضرت علی علیه السلام ولی الله هست، این دوتا معنا داره. علی ولی الله هست، یعنی علی علیه السلام قرب پیدا کرده است در اون دو مرحله، هم به اراده خداوند متعال، هم به مواهب خاص خداوند متعال. یعنی علی علیه السلام به مرتبه‌ای رسیده بین او و اراده خدا هیچ حائل نیست، چه اراده تشریعی، چه اراده تکوینی. هر چی که خدا اراده کند، به همون گونه اراده کند، به همون شدتی که اراده کند، در علی علیه السلام تجلی می‌کند. در اراده علی علیه السلام، در انتخاب و رفتار علی علیه السلام تجلی می‌کند. لذا در زیارت‌ها داریم، در زیارت جامع کبیرم داریم، به ارادتهی یعملون، حضرات معصومین با اراده خدا کار انجام می‌دهند، به عمل. خب پس اگر میگیم علی ولی الله هست، این حضرت علی علیه السلام یه قرب پیدا کرده است به اراده خدا، یه قرب پیدا کرده است به اون فیضات معنوی، باز یه معنای دیگه ای دارد. علی ولی الله هست، یعنی علی علیه السلام به مرتبه‌ای رسیده است که خدا مدبر امورات اوست، خداست که او را تدبیر میکند، با ولایت خدا رفتار میکند، با تدبیر خدا رفتار میکند. این ولایت خدا به این معنا، یعنی شما در آیات قرآن هم باز به همین معنا است، موقعی که میگه ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء الله یعنی انسانهایی که یک رابطه ولایی دو سویه بین اونها و خدا برقرار شده است، هم اونها ولایت دارن به خدا، یعنی قرب، هم خدا دارن. این ولایت خاص خداوند متعال که ثمره عبودیت است یا لازمه عبودیت است، جلوه هایی دارد، مصادیقی دارد. خدا مؤمن را تدبیر میکند یعنی چی؟ به طور خاص، به طور مصداقی چند جلوه دارد. جلوه های کلان و خاصش رو بنده عرض میکنم، خیلی وارد جزئیات نمیشیم. یکی آگاهی بخشیه. اگر خدا ولایت مؤمن رو بر عهده گرفت که میگیرد، اولین جلوه این ولایت و تدبیر این است که مؤمن یه آگاهی‌های ویژه‌ای پیدا می‌کند، یه بصیرت‌های درونی پیدا می‌کند، یک روشن ضمیری خاصی از درون پیدا می‌کند، یک چیزهایی می‌فهمد که دیگران نمی‌فهمند، یک چیزهایی رو ادراک می‌کند، احساس می‌کند که دیگران احساس نمی‌کنند، یک حقایقی رو دریافت میکند که دیگران دریافت نمیکنند. این نکته ایست که در آیه 122 سوره انعام فرمود او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. یه اون کسی که مؤمن شد، پیوند با خدا بست، قرب به خدا پیدا کرد و خدا ولایت او رو بر عهده گرفت، خدا او را زنده می کند. فاحییناه، و او رو احیا میکند، زنده میکند. این علاوه بر این زندگی حیوانی، علاوه بر این حیات حیوانی و انسانی، این حیات نباتی و حیات حیوانی که در واقع در لذائذ و جذب منافع و دفع مضرات و اینهاست که مشترک است بین مؤمن و کافر، یک حیات دیگری به او میدهد. و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. ثمره این حیات جدید، ثمره این احیا که جلوه همون ولایت خاص خداست، این است که خدا یه نوری به این مؤمن میدهد که با این نور زندگی میکند، یمشی بهی فی الناس، در میان مردم زندگی میکند. یعنی تعامل او با مردم، مناسبات او، روابط اجتماعی او، همه در حاله از نور است، همه از جنس نوره، درش ظلمت نیست، ظلمت کم نیست، چون شر و ظلمت با هم در واقع تلازم دارن. ظلمت که نباشد گناه هم نیست، لغزش هم نیست، با نور زندگی میکنه، انگار همواره یک نور ویژه‌ای از درونش میتابد بر اعمالی که باید انجام بدهد، بر اعمالی که باید ترک بکند، بر عواطفش، بر احساساتش. هیچ موقع به چاه نمی افتد، هیچ موقع به لغزش، اگر دچار لغزش و خطا و گناه، بلافاصله توبه میکنه، بلافاصله دوباره اون نور درونی او رو به استغفار و توبه میکشاند. این نور یه آرامش به او میده و یک استواری در حرکت بهش میده. دیدید موقع که ما فرض کنیم یه جایی داریم راه میریم، یه دفعه برق میره، یه دفعه همه جا تاریک میشه، قدممون متزلزل میشه، باشه اینور برم نرم، پام زمین نخورم، چیزی به من نخورد، چاله نیفتم، امثال اینا. این ظلم، با ظلمت شک است، با ظلمت تردید است، با ظلمت نااستواری است، تزلزل است، لغزش است. اما این نوری که ما به اونها میدیم دیگه نه، با استواری، بدون لغزش، بدون تردید رفتار میکنن، قدم بر میدارن و افعال انجام میدن. جلوه دیگر این ولایت خداوند متعال، اون چیزیست که در قرآن ازش تعبیر شده است به توفیق و تأیید و نصرت، و در روایات ازش تعبیر شده است به توفیق و تسدید. و ما توفیقی الا بالله، حضرت یعقوب علیه السلام به فرزندانش فرمود. ما یه توفیق داریم در اصطلاح قرآنی، یه تأیید داریم، مثل اون آیه که ایدناه به روح القدس، ما حضرت عیسی رو یا انبیا رو با روح القدس تأیید میکنیم، یا در سوره مجادله میفرماید ما گروهی از مؤمنان رو ایدهم به روح من، با یک روحی از جانب خودمان اونا رو تأیید میکنیم. خب انبیا رو با روح القدس، مؤمنان رو با روح من، در هر دو روح هست، هر جا تأیید خداست روحه، تا یکی روح روح القدس است، یکی روح القدس نیست. حالا عرض میکنیم چرا. خب توفیق چیه؟ توفیق از وفق است. گاهی وقتا شما اراده می کنید که یک عمل صالح انجام دهید، یک کار خیری انجام دهید، و در واقع عزم دارید، تصمیم دارید که این کار خیر رو انجام بدید، اما اسباب خارجی با شما همراهی نمی کنند، موانع خارجی ایجاد می شود. فرض کنید کسی عزم می کند یک سفر زیارتی بره، هرچی کوشش میکنه، تلاش میکنه، اسبابش فراهم نمیشه، وسیله نقلیه گیر نمیاد، جا گیر نمیاد، چه میشود؟ خب این رو اینجا قرآن میگه که اینا توفیق نداره، یعنی اسباب خارجی با اون اراده انسان هماهنگ نمیشوند، موافق نمیشوند. توفیق خدا میدهد، یعنی عوامل بیرونی رو هماهنگ میکند با انسان، با خواسته های معنوی انسان، یعنی اون اراده های معنوی، اون برنامه های معنوی رو خداوند متعال اسباب خارجیش هم براش فراهم میکند. نیازمند به یک راهنمایی ویژه است، خداوند یک راهنمایی ویژه براش فراهم میکند، یه اون انسان رو، اون فرد رو، اون ولی خدا رو، اون عالم، هر کسی رو سر راهش قرار میدهد تا اون چرا که میخواهد بهش برسه. اینو میگیم توفیق. پس یکی از مظاهر ولایت الله نسبت به مؤمن توفیق است. توفیق در خصوصا اون اهداف و برنامه های معنوی. یک کار دیگه خدا تأیید است. گاهی وقتا عوامل بیرونی فراهم است، اسباب خارجی موافق یک فکر معنوی است، یک برنامه معنوی است، یک عمل معنوی است، اما ما در درون دچار شک میشیم، دچار تزلزل میشیم، دچار خستگی میشیم، دچار ملالت میشویم، دل زده میشیم، عزممون از بین میرود، رها میکنیم یا اصلا شروع نمیکنیم. این به خاطر اینکه در درونمون انسجام نیست، در درونمون خاطرهای مزاحم هست، افکار مزاحم هست، آرزوهای مزاحم هست. این آرزوهای مزاحم با آرزوهای معنوی تعارض میکنه، از ما دچار تزلزل میشه. اینجا ما نیاز به اون روحه داریم، نیاز به اون تأیید. تأیید از ید، از دست. دست مظهر قدرت، مظهر تواناییه. ایدناهم به روح ایمان یا ایدناهم به روح القدس، یعنی با به اونا نیرو میدیم، توان میدیم، نیروی درونی، قوت درونی، یک نیروی ویژه درونی به اونها میدهیم. خب اون آیه‌ای که ناظر به این نکته است آیه 22 سوره مجادله هستش. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم او عشیرتهم. میگه یک مؤمنین ویژه‌ای هستن. اصولا قرآن میگه مؤمن حقیقی، مؤمن راستین، اون مؤمنی است که چنان در ایمانش به خدا و روز قیامت راستین است که هر کسی که در برابر خدا قرار بگیرد و در برابر رسول خدا قرار بگیرد و در برابر دین قرار بگیرد، این فرد در واقع در مقابل او قرار میگیرد، با او دوستی نمی کند، با او در واقع همراهی نمی کند. حتی اگر اون فردی که در مقابل دین و خدا ایستاده فرزند او باشد، پدر او باشد، برادر او باشد، عشیره او باشد، یعنی از زن و فرزند و پدر و مادر و اینا همه در راه خدا می گذرد، به راحتی می گذرد. می فرماید که اولئک، زمانی که مؤمن به چنین درجه از ایمان رسید، کتب فی قلوبهم الایمان، خدا تازه ایمان رو در دل اونها می نشاند، تثبیت می کند، محکم می کند، غالب می زند، قلب اونا رو با ایمان غالب می زند. یعنی یک مرتبه دیگری از ایمان، یک مرتبه عالی تری از ایمان، چون اون ایمان قبلی رو که داشتن، اون ایمان راستینشون باعث شد اونا از این آزمایش سرفراز بیرون بیان. حالا که سرفراز بیرون اومدن، ما کتب فی قلوبهم الایمان، نه اون ایمانی که داشتن که میشه تحصیل حاصل، نه یک ایمان دیگری رو ثابت و محکم میکنیم. بعد ایدهم به روح من، بعد ما اینها رو با یک روحی از جانب خودمون تایید میکنیم، با یک مرتبه نازله از روحی که انبیا رو باشون تایید میکنیم. اون روح القدسی که انبیا رو تایید میکنه یک مرتبه از اون روح، ولی اونم از ناحیه خداست، روح من، یعنی روح خدایی، همونطور که روح القدس روح خداست، یعنی جلوه از خداست، این روح هم من الله هست، یعنی پاک هست، یعنی حقیقت هست، یعنی از عالم ملکوت هست. ما با اون روح این مؤمن رو تأیید میکنیم، قوت بهش میدیم، نیرو بهش میدیم، توانایی بهش میدیم، جوری که در برابر سختی های راه، در برابر مشکلات سلوک، سلوک معنوی، در برابر ملامت ها و زخم زبان ها، در برابر مخالفت های دیگران، در واقع آرامش داره، قدرت داره، نیرو داره و خسته نمیشه و این راه معنوی رو و سلوک ایمانی خودش رو ادامه میده، خصوصا در فضا و در جامعه و در محیطی که در واقع دیندارانش هم خیلی اهل سلوک معنوی نیستن، که کار به شدت سخت‌تر میشه و مشکل‌تر میشه. خب میگه این، ولی ما اونا رو تایید میکنیم، عین خیالشون نیست، احساس تنهایی نمی کنن، احساس غربت نمی کنن، شک در اونها ایجاد نمیشه. خیلی این، شما یه مسافرتی میخوای بری تا حالا نرفتی، ولی خب نقشه داری، آگاهی داری، از قبل یقین داری که اگر به یک سراهی رسیدی با سمت راست بری. از قضا شما نزدیک این سراهی که میشی میبینی کسایی که با شما با همین مقصد اومدن، یعنی در واقع همراهن، همه از مسیر چپ دارن میرن، به چپ میپیچن. اونجا شما شک میکنی، تردید میکنی، ولی از قبل آگاهی داری، ولی میخو همه دارن از این ور میرن، پس منم باید از این ببرم، شاید من اشتباه میکنم. این دیگه برای مؤمن ایجاد نمیشه. در امور معنوی موقعی که انسان میبینه همه نمازخونها، همه اونهایی که مؤمنن، همه اونهایی که ادعای ایمان و مذهبی میکنن، در بخشی از اون چیزی که انسان میدانند از دین و از سلوک معنوی مقایرن، مخالفن، خب انسان دچار شک میشه، میگه نکنه دینداری همین است که این جمعیت کثیر دارن، نه اونیست که حالا من فهمیدم یا من در انگیزه ایجاد شده. اینا در واقع لغزش هاییست که خداوند متعال با اون ولایتش جبران میکنه، با این تأییدی که داره جبران میکنه. یا در آیه دیگر داریم، یثبت الله الذین آمنوا فی الحیات الدنیا والآخره، اون من مؤمنان را تثبیت میکنم هم در دنیا هم در آخرت. تثبیت اونجاییست که لغزش هست، جایی که احتمال لغزش نیست یه تثبیت معنا نداره، احتمال از بین رفتن و برطرف شدن نیست، تثبیت معنا نداره. میگه در اون لغزشگاه های دنیوی من اونا رو تثبیت میکنم، یا نمیگذارم لغزش پیدا کنن، یا اگر لغزش پیدا کردن در واقع به سرعت اهل استغفار و توبه و اینها هستن. یکی دیگر از جلوه های خداوند متعال نصرت هستش، ان تنصر الله ینصرکم، اگر کسی بخواهد در واقع در مسیر دین، چون سلوک معنوی در واقع نصرت دین خداست، چون دین مجموعه از ظاهر و باطن است، همچنان که ما با رعایت ظواهر دین و دفاع از ظواهر دین داریم نصرت میکنیم خدا و دین خدا رو، با سلوک معنوی و باطنی و روحی، یعنی با آراسته شدن به باطن دین و معنویات دین، در واقع داریم جلوه ملکوتی دین رو یاری میکنیم و یاری میکنیم خداوند متعال شد. اینا در واقع برخی از مظاهر اون ولایت الله است که عرض کردم از لوازم یا از شاخص و ثمرات عبودیت هست. یه بیانی مرحوم علامه طباطبایی دارم، این بیان رو هم براتون بگیم تکمله این بحث بشه، بعد وارد یک بخش دیگری انشالله بشیم. مرحوم علامه طباطبایی، در واقع من در جاهایی عرض کردم که آثار ایشون خصوصا المیزان ایشون در واقع جلوه توحید است، جلوه ولایت الله است. یعنی آیاتو که تفسیر میکنه، آیاتو در واقع با نگاه در واقع ولایی به این معنایی که عرض کردیم و توحیدی تفسیر میکنه، و به همین خاطر اگر کسی با اندیشه های ایشون با آثار ایشون انس بگیره، به مرور زمان توحید عملی او هم تقویت میشه به طور ناخواسته، چون هر ورود در هر آیه میکنه با نگاه همین ولایت اللهی و توحیدی ورود پیدا میکنه، و شما موقع که مکرر حرفای ایشون رو میشنوید و آیات مختلف حوزه‌های مختلف، انگار مکرر داره جلوه های توحید عملی در ذهن شما حک می شود و القا می شود. لذا خیلی در المیزان این بحث ولایت الله و مظاهر و جلوه های و اینها رو بحث می کنم. در جلد 11 فکر می کنم صفحه 120 همینطوره، اونجا به مناسبتی که بحث آیات اون سوره یوسف رو مطرح می کنن، چون سوره یوسف از نظر ایشون یکی از در واقع موضوعات محوریش یا مهمترین موضوعش همین در واقع بیان جلوه های ولایت الله است بر مؤمن. یعنی در واقع سوره یوسف میخواد بگه اگر کسی تحت ولایت خدا قرار بگیرد چی میشود، چه اتفاقاتی براش میفته و این مسیر زندگی چگونه میشود. لذا ایشون معتقد است که در سوره یوسف در واقع خداوند متعال داره جلوه های ولایت خودش رو بر حضرت یوسف بیان میکند که برای ما درس باشد و برای ما یادآوری باشد. علامه میفرماید که جلوه های ولایت خدا بر حضرت یوسف از اینجا آغاز شد، از رؤیای صادقه آغاز شد. خداوند یک رؤیایی برای حضرت یوسف محقق کرد، در اون رؤیا دید 11 ستاره و ماه و خورشید بر او سجده می کنن. با این آگاهی دادن، با این اشراق نور در قلب حضرت یوسف، به یوسف در واقع این آرامش و آگاهی داده شد، این یقین داده شد که تو خواستی، تو ما با تو کار داریم، تو شایستگی دارید برای یک مقاماتی اگر خودت بخواهی و اگر خودت همراهی بکنی. بعد می فرماید این بود که بعد حضرت یوسف در این حال که هنوز پیامبر نیست، هنوز وحی نمی شود، پیامبر نیست، اما در واقع و نوجوان هست، کریمانه و در واقع موحدانه با برادرانش رفتار می کند. در واقع با ستمهایی که اونا می کردن، با طعنه‌هایی که می زدن، با اذیت و آزاری که می کردن، او صبر می کرد، حلم می کرد، گذشت می کرد و کینه های اونها رو می دید و می فهمید، اما در واقع رفتار کریمانه داشت. تا او رو به چاه انداختن، در چاه در واقع ناامید نشد. یعنی همه عوامل خارجی دست به دست هم دادن که حضرت یوسف را از صحنه خلاصه قلب حضرت یعقوب بردارند و از در واقع اون قبیله او رو بیرون ببرن و از بین ببرن و خداوند متعال اونجا ما اومد ولایت خودش رو نشون داد و این همه این عوامل رو در واقع زد کنار. در چاه به یک نوجوان آرامش داد که تو در واقع آینده خوبی داری و لذا جزع و فزع نکرد. موقعی که خواستن او رو خریداری بکنن سکوت کرد، خودشو معرفی نکرد. میتونست خودشو معرفی بکنه و اون معامله رو به هم بزنه، برادراش که خواستن او رو در واقع به ثمن بخش بفروشن، خصوصا به فردی که او هم موحد بود به توحید ابراهیمی، اگر خودشو معرفی میگرد و میگفت قطعا نجات پیدا میکرد و این اتفاق داشت. سکوت کرد. قرآن میگه ما از درون کاری کردیم او سکوت کنه، حرف نزنه، خودش معرفی نکنه، اعتراض نکنه. خریداری میشه، سکوت میکنه، نمیگه من کی هستم، فرزند یعقوبم، فرزند حضرت اسحاقم، فرزند حضرت ابراهیم هستم. حضرت ابراهیم و اسحاق اینها معروف بودن، خصوصا در میان موحدین معروف بودن، خودش معرفی نمیکنه جز اینکه اسمشو میگه، من اسمم یوسفه. تا اینکه از طرف عزیز مصر باز خریداری میشه، باز اونجا سکوت میکنه، نه از دینش میگه، نه از قبیلهش میگه، نه از عشیرهش میگه، سکوت میکنه و کار انجام میده و رفتار میکنه. خودش رو، دینش رو، عشیرهش رو، نسبش رو پنهان میکنه تا زمانی که به زندان میفته. اونجا موقعی که زندانیان در واقع خوابی میبینند و این خواب اونها رو تعبیر میکنند، اونجا خوش معرفی میگه انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون. تو زندان اون در واقع همزندانیش گفت بله میخواید منو بشناسید، بشناسید، من از جایی آمدم، ملت و قومی را ترک کردم که اونا ایمان به خدا نداشتن و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء ذلک فضل الله علینا و علی الناس. بله من پدران من حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستن، ما اهل شرک نیستیم، شرک از ما خاندان دور است و این فضل خداست که خدا به ما داده و به دیگر موحدین داده. یا صاحبی از سجن، ای دوستان زندانی من، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. از اینجا شروع میکنه به سخن گفتن، سخنان توحیدی و تبلیغی. اما در همون مدتی که ببین خیلی ها، خیلی کسی این در واقع وضعیت رو داشته باشه به لحاظ روحی، به لحاظ معنوی، و سکوت بکنه و تحمل بکنه و چیزی نگه. ولی در همون مدتی که از در علامه طباطبایی میفرماید که سکوت میکرد، مهر سکوت بر لب داشت، در اون چند سال قلبش همواره در واقع اون لطف خدا رو، اون نشانه های خدا رو میدید و خدا نشانه های خودش رو بهش نشون میداد و با نشان دادن اون نشانه ها در واقع به حضرت یوسف آرامش میداد و رفتارش رو تنظیم میکرد، جوری که رفتار و عکس العملاش از روی غضب نباشد، از روی بخل نباشد، از روی تعجیل نباشد، با متانت باشد و توضیحات دیگری. رفتار برادراش رو فراموش نکرد و ولی در عین حال با اونها در واقع به سختی برخورد نکرد و با اونها بدرفتاری نکرد. نکته دیگر این استش که علامه طباطبایی می‌فرماید که این آگاهی هایی که میداد، این نشانه هایی که خداوند متعال به حضرت یوسف نشون میداد، همینا باعث میشد که چاه رو تحمل کنه، کینه رو تحمل بکنه، عزیز مصر رو تحمل بکنه، زندان رو تحمل بکنه، صبر بکنه و دچار جزع و فزع نشه. بعد که برادراش رو ملاقات کرد، در اون ملاقات که میخواست خودش رو معرفی کنه، گفت انهو منیت، یعنی برادر ازش پرسید تو چی شد که اینجوری شدی، عزیز مصر شدی، انقدر مقام منزلت پیدا کردی؟ گفت انهو منیت تقه و یسبر و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. من از یه قانون الهی پیروی کردم. این قانون الهی مربوط به من نیست، مربوط به همه است. یه قانون فراگیره. قانون این است که هر کسی تقوا پیشه کند و صبر پیشه کند، خدا او را اداره می کند، خدا اجر او را ضایع نمی کند. یعنی اگر خداوند متعال از نوجوانی تا الان هی به من لطف کرد، هی به من اجر داد، هی به من عزت داد، بزرگی داد، علم تعبیر خواب داد و بعد نبوت و وحی و اینها رو داد، همینا به خاطر است که من یتق الله و یصبر، من صبر کردم و تقوا پیشه کردم، خدا هم امورات من رو بر عهده گرفت. یعنی حضرت یوسف میخواد بگه شما هم میتوانید. هر کسی که او بود، این تقوا و ایمان، تقوا و صبر در واقع یک تعریف دیگری است از بندگی خدا، اطاعت و انقیاد محض داشتن. یا اگر این گونه شدید، بدانید که شما، خدا شما رو رها نمی کند، اجرتان را میدهد هم در دو. اینجا فإن الله لا یضیع اجر المحسنین معناش این نیستش که در آخرت به من اجر میدهد. اون ازش پرسیدم تو چی شد الان اینجوری شدی، تو دنیا اینجوری شدی؟ گفت این اجر خداست که به محسنین میدهد. محسنین کیا هستن؟ کسانی که تقوا دارند و صبر دارند. شما تقوا و صبر پیشه نکردید، این شد وضعتون و اوضاعتون که الان میاد به من التماس میکنید که کمی گندم به شما بدم. من صبر و تقوا پیشه کردم، الان به این مقام و به این منزلت رسیدم. بعد مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیری داره از درباره حضرت یوسف، میگه و هازا ما عند یوسف علیه السلام فقط کان شبهن ما وراءه الا محبت الهیه. یه حضرت یوسف و شما یک شبه ببینید که درون این شبه و پشت این شبه چیزی نیست جز محبت خدا، چیزی نیست جز ولایت خدا، به گونه‌ای که انسته نفسه و شغلته عن کل شیء. این محبتی که در درون یوسف قرار گرفته و باطن یوسف جز این محبت به خدا چیز دیگری نیست، این باعث شده است که حضرت یوسف خودش را فراموش بکند و نفسش را و جز خداوند متعال به چیزی در واقع فکر نکنه. جلوه دیگر این ولایت الله همون آرامش درونی است که حالا در لابلای این صحبت ها عرض کردم، در آیه 62 تا 64 سوره حضرت یوسف بیان شده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. همانا آگاه باشید که اولیاء الهی نه خوفی بر آنها هست و نه اینکه اونها محزون هستن. اونها کیا هستن؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. اولیای الهی اونها هست که ایمان دارن و تقوای مستمر دارن. لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره. خب در این آیه قرآن کریم می‌فرماید که ما به اولیائمون، اون که ولی شد، ولی الله شد، یا خدا ولی او شد، یا به بیان دیگه از به مرتبه عالی عبودیت رسید، خدا سه تا کار در حقش میکند. یکی اینکه دچار هیچ ترسی نمیشود، لا خوف علیهم. دومی که دچار حزن نمیشود، ولا هم یحزنون. و سومی که خداوند مرتب به اونها بشارت میدهد که حالا عرض میکنیم. خب ببینیم یه لا خوف، هیچ ترسی، هیچ نوع ترسی در دل اونها ایجاد نمیشود. قطعا مراد از ترس اینجا ترسهای دنیوی است دیگه، ترس از خدا که جز کمالات مؤمنه، جز مقامات مؤمن هست. اینجا که میگه لا خوفون یعنی خوفهای دنیوی، هیچ خوفی اونها ندارن، هیچ حزنی ندارن. خب کی انسان دچار هیچ ترسی نمیشود؟ زمانی که یقین دارد اون چه که از آرزوها و اون چه که از آمال میخواهد و برای خودش در واقع هدف گذاری کرده بهش رسیده و ازش فوت نمیشود. کی محزون نیست؟ چون ترس یک اضطراب درونیست نسبت به آینده، حوادث آینده. حزن یه اضطراب درونیست نسبت به حوادث گذشته. در گذشته که یک حادثه ناگواری رخ میده، نعمتی از انسان سلب میشه یا یک مصیبتی بر انسان وارد میشه، بعدش حزن انسانو میگیره نسبت به اون واقعی که در قبل اتفاق افتاد. اما یه واقعی ناگواری که هنوز اتفاق نیفتاده ولی انسان احتمال میده که این اتفاق میفته، ترس دلشو میگیره نسبت به حادثه ناگوار آینده. اینا نه نسبت به گذشته ها محزونن، نه نسبت به آینده در واقع ترسان هستن. یعنی چی؟ یعنی در واقع آن چرا که از آرزوها دارن در معرض زوال نمیبینن، در معرض نقصان نمیبینن، انگار هر چی که میخوان براشون فراهم. آیا به لحاظ ظاهری اینطوره؟ یعنی اولیاء الهی هر نعمت مادی براشون فراهمه؟ نه. پس چرا قرآن میگه اینا حزن ندارن، ترس ندارن؟ دلیلش این استش که قرآن میخواد بگوید که اینها به یک نوع از یقین رسیدن، به یک نوع رفاقت با خدا، انس با خدا رسیدن، به یک نوع اطمینان به خدا و آرامش رسیدن و که به این باور رسیدن که هر اتفاقی که درباره اونها رخ میدهد عین خیر است، عین لطف است، عین در واقع محبت خداست. چه اون در واقع حوادثی که چهره مطلوب و گوارایی دارد در قالب لذت و نعمت، چه اون حوادثی که در واقع چهره نامطلوبی دارد در قالب ناگواری ها و رنج ها و فقدان ها و بلاها و اینها. میدانم که در واقع اینا عبد خدا هستن، میدانم که خدا مالک حقیقی اونهاست و ولی اونهاست. اگر چیزی به اونها داده ملک خداست، آریس در نزد اونها. اگر چیزی از اونها میگیرد ملک خودش را گرفته است و این دادنها و گرفتنها رو مظهر لطف خدا میبینن، مظهر محبت خداوند متعال میبینن. این که قرآن میفهمد اولیاء الهی حزن ندارن، ترس ندارن، نه به این معنا که اونا حس ندارن، یعنی بیماری و سلامتی براشون یکسانه، اینجوری نیست. گرسنگی و سیری براشون یکسانه، اینجوری نیست. موقع که گرسنن واقعا رنج میبرن، موقع که بیمارن واقعا رنج میبرن. اینجوری نیستش که موقع که بیمار باشن نه رنج میبرن نه لذت، موقع که سلامت باشن همینطور. نه، در سلامتی لذت سلامتی رو احساس میکنن، در بیماری هم رنج بیماری رو احساس میکنن، در فقر هم رنج فقر رو احساس میکنن. این رنج ها رو احساس میکنن، درک میکنن این فقدان ها رو، این بیماری ها رو، این عذاب ها رو، این دشواری ها رو، اینا رو میفهمن و احساس میکنن. ولی در این حال هیچ اثری در ذهن و در روح و در جان اونها ندارن و اینا اثر بخشی در مرامشون، در فکرشون، در آرزوهاشون و در برنامه‌هاشون ندارن. این لهم البشرا فرمود خداوند متعال به اونها میدهند. لهم البشرا یعنی بشارت. مفسرین این رو تفسیر کردن به خوابهایی که میبیند و در اون خوابها خداوند متعال به او پیام میرساند، یا آرامش میدهد، یا امید میدهد، یا راه رو روشن میکند، یا دستورالعملی میدهد، یا خوابهایی که دیگران درباره او میبینند. اینا هم باز بشارتهای خداوند متعال. گاهی وقتا خداوند متعال موقعی که میخواد سالک رو استوار بکنه، امیدوار بکنه، یه نیروی بهش بده، یه انرژی و انگیزه بهش بده، کار میکنه خودش خواب خوبی میبینه، در اون خواب بهش انرژی میده. گاهی وقتا دیگران خوابی خوبی درباره او میبینن و به او گزارش میدهن. اینا هم همه مصداق لهم البشرا هستش. این بشارت های در عالم رؤیا، این نیرو دادن های در عالم رؤیا، این راهنمایی کردن ها، اینا از مصادیق جلوه های ولایت الله هستش. خب تا اینجا ما بر اساس آیات قرآن گفتیم که در سلوک معنوی قرآنی غایت چیه، هدف چیه، که عرض کردیم عبودیت است با تعریف ویژه‌ای که قرآن داره. بعد وارد بحث بعدی شدیم که خب حالا شاخصه‌ها و نشانه‌های این عبودیت چیه، که عرض شد یک شاخصه‌های رفتاری دارد و یک شاخصه‌های ذهنی و روحی دارد، که این دو شاخصه اخیر یقین و ولایت الله از نوع دوم بود، و شاخصه‌هایی که در جلسات قبل عرض کردیم از شاخصه‌های رفتاری و اخلاقی بود. بحث بعدی این است، مرحله بعد این استش که طریق نیل به این آیت نهایی و سعادت نهایی چیه؟ به بیان دیگر راهبرد کلان قرآن در این مسیر چیه؟ به بیان دیگر چه اتفاق و تحولی باید در جان ما رخ بدهد که ما بتوانیم به این غایت برسیم یا در مسیر این غایت قرار بگیریم؟ خب باید اینو بشناسیم، اون راهبرد کلان، اون اتفاق بزرگ، اون تحول بزرگی که باید در ما ایجاد شود، که او زمینه ساز این در واقع رسیدن به سعادت و کمال نهایی است. اون چی هستش؟ اول اینو بشناسیم. موقعی که شناختیم در واقع این حسنش این استش که ما همه اتفاقات که در زندگیمون ایجاد میکنیم یا ایجاد میشود، همه رفتارهامون، همه کردارهامون، سخنهامون، سکوتهامون، حبمون، بغضمون، نشستن، برخاستن، همه اینها رو باید با این راهبرد کلان بسنجیم، با این اتفاق بزرگ بسنجیم، ببینیم در این راستا هستن یا نیستن. نمازمون، عبادتمون، انفاقمون، هرچی، تواضعمون، هرچی، باید ببینیم در مسیر این ایجاد این اتفاق بزرگ هست یا نه. و ثمره دیگر این استش که بعد باید ببینیم که حالا برای اینکه این اتفاق بزرگ راه رخ بده، این راهبرد و طریق کلان محقق بشه، چه در واقع الزاماتی رو ما باید رعایت بکنیم، چه در واقع مراحلی رو باید طی بکنیم، چه مراحلی وجود دارد و چه الزاماتی. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون.